ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه. سری خواهیم زد به ایران و گوشه و کنار جهان تا شما رو مطلع بکنیم از وقایع و اتفاقات. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم کامبیز کراماتی. کامبیز
مرسی. سلام. وزارت خارجه آرژانتین از پلیس بین‌الملل اینترپل خواست وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را به دلیل آنچه مشارکت در بمب‌گذاری 30 سال پیش در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس خواند بازداشت کند. وزارت خارجه آرژانتین با صدور بیانیه یادآوری کرده که احمد وحیدی هم‌اکنون به همراه ابراهیم رئیسی در حال دیدار از پاکستان و سریلانکا است. بر این اساس آرژانتین درخواست بازداشت آقای وحیدی را با این دو کشور هم مطرح کرده است. در تصاویری که از سفر ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش به پاکستان منتشر شده، ردی از حضور وزیر کشور ایران به چشم نمی‌خورد. وبسایت اینترپل به درخواست آرژانتین یک هشدار قرمز برای بازداشت احمد وحیدی صادر کرده است. در انفجار مرگبار مرکز جامعه یهودیان آرژانتین آمیا 85 نفر کشته شدند. آقای وحیدی تنها شهروند ایران نیست که به دست داشتن در اون انفجار متهم است. اینترپل پیشتر از جمله برای علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان وزیران وقت خارجه و اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم قرار توقیف صادر کرده بود. ابراهیم رئیسی در ادامه سفر منطقه خود از پاکستان وارد سریلانکا شد. قرار است رئیس جمهوری ایران یک پروژه برق‌آبی را که مدت‌ها به خاطر تحریم‌های بین‌المللی به تأخیر افتاده بود افتتاح کند. این پروژه که ارزش آن 514 میلیون دلار تخمین زده شده، ابتدا در سال 2010 و با مشارکت گروه مهندسی فاراب و با سرمایه‌گذاری اولیه 50 میلیون دلاری از سوی ایران شروع شد. سه سال بعد اما تحریم‌های بین‌المللی مانع از ادامه سرمایه‌گذاری تهران شدند و سریلانکا تصمیم گرفت کار را با سرمایه خود و با کمک شرکت مهندسی ایرانی ادامه دهد. حالا با افتتاح این پروژه سالانه 290 گیگاوات برق وارد شبکه سراسری سریلانکا خواهد شد و 6000 هکتار زمین کشاورزی هم آبیاری می‌شوند. به جز افتتاح این پروژه قرار است رؤسای جمهوری دو کشور 5 یادداشت تفاهم هم امضا کرده و بیانیه مشترکی هم صادر کنند. یکی از معاونان وزارت دفاع روسیه به زن رشوه‌گیری کلان بازداشت شد. تحقیقات در مورد تیمور ایوانوف 49 ساله از حدود یک سال و نیم پیش در جریان بوده و نتیجه آن دیروز اعلام شد. بر اساس تحقیقات ایوانوف در پروژه‌های ساختمانی در شهر ماریوپول اوکراین نظارت داشته و از این راه به شکل غیرقانونی سود کلانی کسب کرده است. شهر ماریوپول در آغاز تهاجم روسیه به اوکراین سقوط کرد و تا حد زیادی تخریب شد. تحقیقات مفصلی که در مورد تیمور ایوانوف انجام شد نشان داد که او و همسرش بیش از 1 میلیون یورو را صرف تعطیلات، اجاره ویلا و قایق تفریحی و خرید لباس و جواهرات کردند. از سوی دیگر مشخص شده که صورت حساب‌های شخصی همسر این مقام وزارت دفاع روسیه را شرکتی که در بازسازی ماریوپول فعالیت می‌کرده می‌پرداخته است. تیمور ایوانوف در سال 2016 با حکم رئیس جمهوری روسیه به عنوان یکی از معاونان وزارت دفاع منصوب شد. او که به عنوان یکی از ثروتمندترین مقام‌های روسیه شناخته می‌شود، از سوی آمریکا، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا هم تحت تحریم است. و پس از تلاش چندین ماهه مهندسان ناسا برای رفع نقص فنی یکی از کامپیوترهای وویجر 1، ارسال پیام از سوی این کاوشگر 46 ساله از سر گرفته شد. JPL، آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا، 5 ماه پیش تایید کرده بود که وویجر 1 که حالا در فاصله 24 میلیارد کیلومتری از زمین در حال سفر است، پیام‌های نامفهوم ارسال می‌کند. حالا با رفع اشکال فنی، مهندسان در تلاشند داده‌های علمی جمع‌آوری شده این کاوشگر را به زمین منتقل کنند. کاوشگر وویجر 1 در سال 1977 به فضا پرتاب شد و مدت ماموریت آن تنها 5 سال تعیین شده بود. قرار بود این کاوشگر تنها پژوهش‌های در مورد دو سیاره کیوان و مشتری انجام دهد. اما این کاوشگر همچنان به سفر خود ادامه داد و در نیمه سال 2012 تبدیل به اولین فضاپیمایی شد که از محدوده منظومه شمسی خارج شد. نزدیک به نیم قرن پس از پرتاب این شاهکار مهندسی، حالا با سرعت 41000 کیلومتر بر ساعت همچنان در اعماق فضا پیش می‌رود. برمیگردیم به مهدی و ادامه برنامه.
ممنونم از کامبیز کراماتی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان و بریم سراغ مجله بعد از ظهر. بیشتر خواهید شنید درباره درخواست دولت آرژانتین به منظور بازداشت احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی به خاطر دست داشتن در بمب‌گذاری سال 1994 در این کشور. خواهیم پرداخت به تصویب بسته 95 میلیارد دلاری کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان در سنای ایالات متحده که این بسته شامل قانون مهسا هم هست که برای تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی شده. و همینطور خواهید شنید درباره طرح موسوم به نور که برای تحمیل پوشش حجاب اجباری در ایران در حال اجراست، اون هم با برخوردهایی خشونتبار. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا شامگاه سه‌شنبه 4 اردیبهشت بسته 95 میلیارد دلاری به منظور کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان تصویب کرد. این بسته شامل 4 طرحه که روز شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت اعضای 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه به تصویب رسید. این بسته شامل قانون مهسا هم میشه که تحریم خریداران نفت ایران و چند طرح دیگر رو برای تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی ایران در اون گنجونده شده. این بسته با 79 رأی موافق در مقابل 18 رأی مخالف به تصویب رسید. پیشتر گفتگوی داشتم با دامون گوریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن لاهه هلند، و از او در رابطه با این بسته و البته قانون مهسا پرسیدم.
به نظر من بزرگترین قانونی هستش که در دوران اول جو بایدن، ریاست جمهوری جو بایدن تصویب شده، حتی کمک میکنه به گمان من به انتخابات آینده برای دموکرات ها. قانونی هستش که در اون نزدیک 100 میلیارد دلار بودجه تخصیص شده، بودجه‌ای که هدفش کمک به بخش نظامی امریکا و بخش دیپلماسی امریکاست. اگر بخش نظامی پنتاگون بودجهش حدود 820 میلیارد دلار در سال گذشته و بخش دیپلماسی وزارت خارجه و اینها حدود 65 میلیارد دلار، با هم نزدیک میشه نزدیک 1000 میلیارد دلار و این بودجه 100 میلیارد دلاری که قانون تصویب کرده 1/10 اون هست. کمک میکنه به این تقسیم بندی که در دنیا به وجود اومده به نام جنگ سرد دو، که در اون کشورهای آزاد با رهبری امریکا در مقابله با محور استبدادی چین، روسیه، ایران و از این جور کشورها، این تقابل رو تقویت ببخشه و کمک بکنه برای اینی که از نگاه قدرت امریکا و نقشش رو که بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا تثبیت شده، همچنین اروپا، انگلستان و جای دیگه، این رو در مقابله با این کشورها بتونه قوی تر جلو ببره در این رقابت بین المللی که وجود داره. در خصوص ایران مسئله مهم اینه که از 15 بخش 6 بخش اون برمیگرده به مسئله‌ای که به ایران برمیگرده. کل سیستم حکمرانی خامنه‌ای، رئیسی، مجالس مختلف جمهوری اسلامی در این قانون مطرح شده به عنوان اینی که اینها مورد تحریم قرار بگیرن، چه خودشون به عنوان نهاد و چه افرادی که در اونجا کار میکنن. به طور مثال تمام افرادی که در کابینه رئیسی هستن در اینجا مورد تحریم قرار میگیرن. دیگه اینکه بخوان بلندشن بیا خارج کشور در کانادا ملک بخرن و غیره که ما در مورد روحانی و بقیه دیدیم، کارش بسیار سخت خواهد شد. یا
همین تحریم ها آقای گوریز شامل چه جزئیاتی خواهد بود؟ چه اتفاقی بعد از این تحریم ها خواهد افتاد؟ آیا صرفا محدود به آمریکا میشه یا کشورهای دیگر رو هم در بر میگیره؟
خب مسئله آمریکا سوال بسیار مهمی. مسئله آمریکا میدونید خیلی حائز اهمیته، چون آمریکا میتونه قدرت اقتصادی دلار خودش رو و بقیه رو و روابط تجاری خودش به خصوص با دنیای آزاد که عرض کردم در مقایسه با دنیای استبدادی میتونه تحمیل بکنه و احتمالاً به این سمت که داره حرکت میکنه احتمالاً اروپا، بریتانیا، استرالیا، بقیه همپیمانان آمریکا هم همراهی خواهند کرد. دو نکته به نظر من خیلی جالبی داره. یکی مسئله اینه که برای جلوگیری از فروش نفت ایران به چین، که میدونید 90% نفت ایران رو چین میگیره، نسبت به سال 93 میلادی در حال حاضر به 35 میلیارد دلار رسیده روابط ایران و چین، یا مسئله روسیه که 5 برابر شده روابط تجاری تسلیحاتی ایران و روسیه. البته اینجا من عرض بکنم خدمتتون، بستگی به این داره که چطور دولت مردان امریکا این رو اجرا بکنن.
دقیقاً در همین زمینه آقای گوریز، این طرح قانون مهسا بخشی از اون دولت امریکا رو ملزم میکنه که هر 90 روز گزارشی رو در مورد افراد مسئول نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، ابراهیم رئیسی و دفتر و نهادهای مرتبط با اونها به کنگره ارائه بده. چقدر در اجرا این قانون این طرح میتونه که اقدامات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی رو محدود کنه یا در این زمینه بازدارندگی داشته باشه؟
دست تیم بایدن که در این سه سال خورده یا گذشته، سال نیم گذشته، به دنبال این بودن که مذاکراتی رو بدون نتیجه دو جلو ببرن، خیلی دستشون رو میبنده. خبر خیلی بدیه برای مقامات جمهوری اسلامی که فکر میکنن هر بار اگر بگن ما میخوایم مذاکره بکنیم، غرب منتظره که این اتفاق بیفته. و خب البته این حس رو هم در امریکا و اروپا به وجود اومد. به نظر من مسئله برجام کاملا پروندهش بسته شده الان با این قانون، و به این راحتی هم دولت بایدن دیگه نمیتونه مثل گذشته به اصطلاح زیر سیبیلی رد بکنه فروش نفت.
البته آقای گلیز، خود دموکرات ها هم در مجلس نمایندگان به این طرح رأی دادن و اکثریت آرا رو آورد، یعنی بار اول که به رأی گذاشته شد 410 رأی موافق داشت و تنها 3 رأی مخالف.
خود دموکرات ها در کنگره خب داستانش فرق میکنه با دولت. میدونید دموکرات معمولا کسانی که قانون گذار هستن با کسانی که مجری قانون هستن، به خصوص در مسائل دیپلماتیک، نگاه دیگه ای دارن. اگه خاطرتون باشه در اتحادیه اروپا هم قانونی برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی تصویب شد با اکثریت آرا، ولی این مجریان قانون هستند که در وزارت امور خارجه در عمل نوع دیگه ای برخورد میکنن. ببینید در مورد مسئله تحریم نفتی ایران به طور مثال، با قوانینی خیلی کمتر، تحریم‌های خیلی کمتر از دوران حتی بایدن، اجرای این تحریم‌ها باعث این شد که مسئله فروش نفت ایران به چین و بقیه کشورها قبل از روی کار اومدن دولت بایدن به زیر 400 هزار بشکه در روز برسه. در حال حاضر به بالای 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده. این بخشی از اون برمیگرده به مسئله اجرا و اجرا کردن. ولی خب این قانون دست در عمل به نظر من مجریان قانون رو در وزارت امور خارجه، در بقیه وزارتخونه‌ها در امریکا باز می‌کنه. به علاوه الهام بخش خواهد بود برای کشورهای دیگه به خصوص اتحادیه اروپا که در مورد روابطش با ایران تجدید نظر بکنه. چه بسا که اصلا موضوعی به نام تغییر و اصلاح در حکمرانی جمهوری اسلامی در این قانون کاملا دیگه امیدی بهش نیست.
دامون گلریز بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن لاهی هلند. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل درباره گورهای دست جمعی کشف شده در محوطه بیمارستان ناصر واقع در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه شده. این در حالی است که جنگ در نوار غزه 200مین روز خود رو پشت سر گذاشته و علاوه بر کشته شدن بیش از نزدیک به 34,000 نفر، هزاران تن هم مفقود هستند و خبری از سرنوشتشان وجود ندارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
کشف گورهای دست جمعی در نوار غزه تیتر نخست خبرهای متعلق به جنگ در این باری که جنگی که 200مین روز خود را پشت سر گذاشته است. جنگی که از روز 15 مهر گذشته میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در جریان است، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. سازمان دفاع غیرنظامی در غزه اعلام کرد سه گور دست جمعی در محوطه مجتمع پزشکی ناصر در شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه کشف کرده است. راویا شمدسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این باره گفت
that in relation to Nasser the Gaza government media
درباره بیمارستان ناصر دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه اعلام کرد 283 جنازه در این بیمارستان پیدا شد و تاکنون هویت 42 جنازه احراز شده است. بنابر گزارش ها جنازه های این قربانیان در حالی به خاک سپرده شده بود که زباله روی آنها را پوشانده بود.
ولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت از گزارش‌های حاکی از وجود گورهای دست جمعی در بیمارستان ناصر وحشت زده است. آقای تورک در بیانیه ای خواستار تحقیقات مستقل و شفاف درباره این گورها شد. آقای ولکر کشتن غیرنظامیان، اسرا و افراد دیگر در خارج از صحنه نبرد را جنایت جنگی عنوان کرد. اسرائیل گروه حماس را به استفاده از مراکز غیرنظامی از جمله اردوگاه‌ها و بیمارستان‌ها برای مخفی شدن نیروهای خود و به عنوان پایگاهی برای طراحی و اجرای عملیات متهم می‌کند. از همین رو بخشی از عملیات نظامیان اسرائیلی در بیمارستان‌ها صورت گرفت. رائد صقر، مسئول خارج کردن جنازه‌ها از بیمارستان ناصر، ارتش اسرائیل را به ایجاد این گورهای دست جمعی متهم می‌کند.
توجهنا الى المكان اتينا المكان بطواقمنا
با نیروهامون اومدیم بیمارستان و با ابزارهای کمی که در اختیار داریم جستجو رو شروع کردیم. یک گور دست جمعی کشف کردیم که نیروهای اشغالگر درست کردن. گزارش‌های متعددی می‌رسید که میگفت این گور حاوی صدها جنازه است. در سه روز اول کار حدود 150 جنازه پیدا کردیم. کار ادامه داره. خیلی جنازه‌ها هنوز شناسایی نشدن.
هنالك مجهولين كثر.
ارتش اسرائیل در بیانیه این اتهام ها رد کرد و آنها را بی پایه و اساس دانست. در این بیانیه آمده است در جریان عملیات در منطقه مجتمع پزشکی ناصر و در تلاش برای شناسایی محل نگهداری گروگان‌های اسرائیلی، ارتش اسرائیل گروه‌های دست جمعی کشف کرد. بنابر این بیانیه به دلیل احتمال وجود جنازه‌های برخی گروگان‌ها بر روی جنازه‌های کشف شده آزمایش صورت گرفت و سپس این جنازه‌ها به جایی که بودند بازگردانده شدند. این بیانیه به بیش از 250 گروگانی اشاره می‌کند که در حمله روز 15 مهر گذشته حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی ربوده شدند و همچنان ده‌ها نفر از آنها در اسارت حماس هستند. مجله آمریکایی نیوزویک به نقل از متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که گفته است واشنگتن در جریان گزارش‌ها درباره گروه‌های دست جمعی قرار گرفته و در این باره از اسرائیل پرسجو خواهد کرد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز تصاویر گروه‌های دست جمعی را تکان دهنده توصیف کرد و گفت در این باره با همتایان اسرائیلیش گفتگو خواهد کرد. جنگ در غزه تا کنون حدود 34,000 کشته بر جای گذاشته که اکثر آنها از غیرنظامیان هستند. همچنان هزاران نفر از مردم غزه ناپدید هستند که سرنوشتشان معلوم نیست. آیا همچنان زیر آوارهای به جا مانده از بمباران‌ها هستند یا جنازه‌هایشان در گورهای دست جمعی به خاک سپرده شده است؟
این هم از گزارش ایلیا جزایری. اما دولت آرژانتین از پاکستان و سریلانکا خواسته که احمد وحیدی وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی ایران را بازداشت کنند. در بیانیه وزارت خارجه آرژانتین آمده که پلیس اینترپل به درخواست این کشور هشدار قرمزی برای بازداشت آقای وحیدی صادر کرده. اتهام احمد وحیدی دست داشتن در بمبگذاری سال 1994 در مرکز جامعه یهودیان در آرژانتین است. بیشتر بشنوید در گزارشی از وحید پوراستاد.
بیش از 30 سال از بمب‌گذاری در مرکز جامعه یهودیان در بوئنوس آیرس آرژانتین می‌گذرد، اما هر از چندگاهی نام جمهوری اسلامی به عنوان متهم اصلی این انفجار از سوی دولت آرژانتین به میان می‌آید. در 27 تیر ماه 1373 انفجار یک کامیون مواد منفجره در کنار ساختمان آمیا مرکز فعالیت‌های یهودیان در بوئنوس آیرس 85 نفر را کشت، حدود 300 تن را زخمی و ساختمان 7 طبقه را به تلی از آوار تبدیل کرد. در تازه ترین اقدام وزارت خارجه آرژانتین از پلیس اینترپل خواست احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی را به خاطر مشارکت در این بمب‌گذاری بازداشت کند. وزارت خارجه آرژانتین در بیانیه‌ای اعلام کرد که احمد وحیدی جزو هیئت ایرانی است که همراه با ابراهیم رئیسی در حال حاضر از پاکستان و سریلانکا بازدید می‌کنند. آرژانتین تیر ماه 1395 هم از سنگاپور و مالزی خواسته بود تا علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران را که با آن کشور سفر کرده بود به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین مسترد کند. روز پنجشنبه 23 فروردین بعد از بیش از 3 دهه از حملات مرگبار به سفارت اسرائیل و مرکز یهودیان آمیا در پایتخت آرژانتین، دادگاهی در این کشور جمهوری اسلامی را حکومت تروریست و مسئول حملات اعلام کرد. این دادگاه از این حملات با عنوان جنایت علیه بشریت نام برده و از حزب الله لبنان که از حمایت مستقیم تهران بهره می‌برد به عنوان یکی از نیروهای شریک در این حملات نام برده. روزنامه نیویورک تایمز سال گذشته نوشت 30 سال پس از انفجار سفارت اسرائیل در آرژانتین و 28 سال پس از انفجار ساختمان مرکزی یهودیان این کشور، موساد سازمان جاسوسی اسرائیل در یک گزارش تحقیقاتی جدید نتیجه گرفته که جمهوری اسلامی ایران در این دو رویداد نقش میدانی نداشته. سال 2006 آلبرتو نیسمان، دادستانی که پیگیر ماجرا بود، حکم بازداشت بین‌المللی برای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت و علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت و همچنین محسن رضایی فرمانده وقت سپاه و احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه را صادر کرده بود. با این وجود جسد قاضی نیسمان ژانویه 2019 در آپارتمانی در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین پیدا شد. یک سال نیم پس از این قتل مرموز، مقام‌های قضایی ارشد آرژانتین این احتمال را مطرح کردند که نیسمان مجبور به خودکشی شده بود. گزارش که درباره صحت و سقم آن هنوز اما و اگرهای بسیاری وجود دارد.
این هم از گزارش وحید پوراستاد درباره درخواست آرژانتین از پاکستان و سریلانکا برای بازداشت وزیر کشور جمهوری اسلامی. خب، فرصت هست تا سری بزنیم به پیام‌های صوتی شما مخاطبان رادیو فردا که با این رسانه تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما به اشتراک گذاشتید.
من یک سؤال از حاکمان جمهوری اسلامی ایران که امروز بر ایرانی و ایران حاکمیت میکنن. آیا حاکم غیر از این هست که سرپرستی یک کشور یعنی سرپرستی خانوادش رو بر عهده دارد؟ حاکم یعنی حاکمیت مطلق که از خود خانواده خود و خاک خود دفاع میکنه. اما ما میبینیم که همین حاکمانی که امروز در ایران قدرت در دستشان هست به معترضین خودشان که ناموسشان هست، فرزندشان هست، خواهر و مادرشان هست، برادرشان هست تجاوز میکنند. آیا شما در چی دین و ایمان و عقیده و اعتقادی هستید که کسی بتواند جرأت کند به خواهر و مادر و برادر خودش و پدرش و مادرش تجاوز کند؟ آیا این قانونی هست؟ این شرعی هست؟ ننگ باد بر چنین سرپرست خانواده که بر خانواده خودش تجاوز میکند؟ آقای خامنه‌ای چشماتو بیشتر باز کن.
تحریم هنوز دقیقا اعمال نشده، اینجا دلار رفته بالا، برنامه کار کسبی بدجور به هم خورده، اما عده محدودی نهایت استفاده رو دارن از کنار این دولت بی خاصیت و بی ارزه دارن میبرن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. خبری چند دقیقه پیش منتشر شد در وبسایت روزنامه شرق و از قول وکیل توماج صالحی خواننده بازداشتی در ایران نوشته شده که حکم اعدام موکلش به اتهام افساد فی‌الارض در دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده. امیر رئیسیان وکیل دادگستری در گفتگو با شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق با اشاره به صدور حکم توماج صالحی گفته که شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی که در نوع خودش به گفته آقای رئیسیان بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال 1401 توماج صالحی رو اجرایی نکرده و با ارشادی خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی توماج صالحی رو به اتهام افساد فی‌الارض به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرده. در بخش‌های بعدی بیشتر براتون خواهیم گفت و گفتگوهایی هم خواهیم داشت با کارشناسان و حقوقدانان در این باره. اما برخورد با زنان توسط ماموران موسوم به طرح نور برای تحمیل پوشش حجاب اجباری همچنان خشونت‌بار گزارش میشه، اما مقاومت مردم در مقابل چند نمونه از این برخوردها باعث عقب نشینی ماموران شده. تازه ترین نمونه از این دست روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت رخ داد که جزئیات اون در گزارش همکارم شاهین بشیری روایت شده.
روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت حدود 6 بعد از ظهر مسافران مترو در ایستگاه هفته تیر شاهد یکی دیگر از صحنه‌های برخورد خشونتبار ماموران اجرای طرح موسوم به نور با یک خانم بودند که به نظر ماموران پوشش حجاب وی کامل نبود. بر اساس ویدیوهای دریافتی در شبکه‌های اجتماعی که این صحنه را ثبت کردند، پس از مقاومت خانمی که مورد تذکر قرار گرفته بود، ماموران وی را با زور به اتاقی در ایستگاه منتقل کردند، ولی با اعتراض شدید مردم که علیه این اقدام شعار می‌دادند، سرانجام مجبور شدند وی را رها کنند. در پی اعلام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی مبنی بر تحمیل شدیدتر حجاب اجباری از روز 25 فروردین، شهروندان از برخورد خشن ماموران با خود خبر دادند. احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، نام این تشدید برخورد با شهروندان در رابطه با حجاب را طرح نور اعلام کرد و گفت این طرح در حوزه صنوف هم اجرا می شود. در این میان صفحه اینستاگرامی منصوب به نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل روز یک شنبه 2 اردیبهشت با انتشار پیامی صوتی از این فعال حقوق بشر از زندان اوین نوشت امروز حکومت دینی استبدادی نه از موضع قدرت بلکه از سر استیصال جنگ تمام عیاری علیه تمام زنان را به همه خیابان‌های کشور کشانده است. خانم محمدی در این پیام صوتی گفت:
مردم آگاه ایران، من از تمام شما، از همه اصناف، اقشار، روشنفکران، کارگران، معلمان، دانشجویان و هنرمندان، چه در داخل و چه خارج کشور، میخوام که علیه این جنگ تمام عیار، علیه تعرض، علیه تجاوز و ضرب و شتم زنان یک سر فریاد بشین. مردم عزیز ایران، من از جهان و جهانیان میخوام که این جنگ وحشیانه بی امان رو که جلوه‌ای بد هیبت و مشمئز کننده از آپارتاید جنسیتی هست رو متوقف کنیم.
در همین حال فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ روز یک شنبه دوم اردیبهشت از تشکیل یک گروه جدید به نام سفیران مهر برای پیگیری موضوع تحمیل حجاب اجباری بر شهروندان خبر داد. همه این برخوردها و ایجاد گشت‌های مختلف تحت عناوین گوناگون در حالی رخ می‌دهد که برخورد با زنان برای تحمیل پوشش حجاب اجباری دچار یک خلأ قانونی است. در واقع لایحه موسوم به حجاب عفاف که در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری سال گذشته در مجلس شورای اسلامی بدون طرح در صحنه علنی به تصویب رسید، همچنان بین این مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه پرحاشیه گرفته هنوز مرتفع نشده تا این طرح به قانون تبدیل شود.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید و در ادامه بشنوید از ماجراهای یک گروه از راکنهای فراری که حدود یک ماه از یک باغ وحش در هلند گریختند و تلاشهای گسترده برای برگرداندنشون بی نتیجه بوده. هومن عسکری گزارش میدهد.
برای خیلی از ایرانی ها رامکال نخستین تصویری است که با شنیدن نام راکن در ذهنشان مجسم می شود. حیواناتی با مزه، باهوش و البته به شدت خرابکار. حالا فرار پرماجرای یک گروه از راکون‌ها در هلند خبرساز شده. ششم فروردین ماه امسال بود که مسئولان باغ وحش آبی یا همان آکوازو در شهر لیوواردن هلند تصمیم گرفتند یک گروه 12 تایی راکون را به حیوانات مجموعه خود اضافه کنند. خانه جدید راکون‌ها را برایشان مهیا کردند، غافل از اینکه این راکون‌های شیطان از همان شب اول ورودشان دست به کار عملیات گریز شدند. کارکنان باغ وحش صبح روز بعد از ورود این ساکنان تازه وارد متوجه شدند که بجز یک عضو تنبل گروه که همانجا مانده بود و استراحت می کرد، بقیه اعضای این تیم 12 نفره راکون‌ها از طریق نقب تونل از باغ وحش فرار کردند. عملیات جستجو برای یافتن این 11 راکون آغاز شد و همان اول کار 2 تایشان را در حالی که آن نزدیکی بر روی یک درخت در حال چرت زدن بودند پیدا کردند. اعضای تیم جستجو میگویند یکی دیگر از راکون‌های فراری را هم در حالی که مشغول پرسه زدن شبانه در زمین‌های اطراف باغ وحش بود پیدا کردند. اما راکون متواری موقع تلاش برای گرفتنش بار دیگر موفق به فرار شد. با گذر زمان تیم جستجو تصمیم گرفت برای راکون‌های فراری تله بگذارد و برای آنها انواع خوراکی‌های مورد علاقهشان از تخم مرغ تا شیرینی‌های مختلف را چیدند و از همین طریق هم توانستند یک عضو شکموی گروه را که به ظاهر عاشق مربای گیلاس و مارشملو یا همان پف نبات بود به دام بیاندازند. 3 تای دیگر را هم در روزها و هفته‌های بعد به همین ترتیب پیدا کردند. اما حالا با وجود گذشت نزدیک به 1 ماه و جستجوی شبانه روزی هیچ اثری از 5 راکون فراری دیگر پیدا نکردند. پلیس هلند هم در این مدت به کمک جستجوگران آمده و با کمک دوربین‌های پیشرفته حرارتی و دید در شب و حتی پهپادهای مجهز به دنبالشان رفتند. اما به گفته پلیس همه جور حیوان از آهو و مرغابی تا سگ آبی و مرغ دریایی پیدا کردند، اما دریغ از یک راکون فراری، انگار که دود شدند و به هوا رفتند. به همین دلیل رئیس باغ وحش اعلام کرده که حالا که فناوری‌های پیشرفته به کار نیامده و 5 راکون فراری همچنان متواری هستند، احتمالاً به شیوه‌های سنتی‌تر متوسل خواهیم شد و پوسترهای این راکون‌ها رو پخش خواهیم کرد و از مردم کمک خواهیم گرفت. البته معلوم هم نیست، شاید راکون‌ها در همان حوالی خانه جدیدی پیدا کردند و دارند مثل رامکال جایی حب قندشان را در آب می‌شورند.
این هم از گزارش هومن عسکری و به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا مشاهده و ملاحظه کنید. وقت بخیر.